ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. در آستانه اعلام راهبرد جدید دولت آمریکا در قبال ایران، دونالد ترامپ بار دیگر به شدت از برجام انتقاد کرد. پس از یک دهه جدایی، دو گروه فلسطینی فتح و حماس به توافق دست یافتند. مقام‌های آمریکا و ترکیه برای حل تنش دیپلماتیک میان دو کشور با هم دیدار می‌کنند. خوش آمدید به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فر هستم. در آستانه اعلام راهبرد تازه دولت آمریکا در قبال ایران، دونالد ترامپ روز چهارشنبه بار دیگر از برجام به شدت انتقاد کرد و با اشاره به 1,700,000,000 پول نقدی که دولت اوباما به ایران داد، برجام را بدترین توافق ممکن خواند. شماری از سیاستمداران آمریکا و همچنین 5 قدرت جهانی خواستار باقی ماندن آمریکا در توافق هسته‌ای شدند. همچنین بنابر گزارش‌ها، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران شب گذشته و بامداد امروز با وزیر خارجه آلمان و همچنین مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تماس‌های تلفنی داشته است. علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، نیز از 5 قدرت جهانی خواسته است آمریکا را به عمل به تعهداتش در چارچوب برجام وادار کنند. دو گروه فلسطینی فتح و حماس که 10 سال پیش با درگیری‌های پرتلفات از هم جدا شدند، روز پنجشنبه به یک توافق سیاسی دست یافتند. این توافق که هنوز جزئیاتش اعلام نشده، بعد از چند روز گفتگو در قاهره به دست آمده است. گروه حماس پیشتر پذیرفته بود که کنترل اداری نوار غزه در اختیار تشکیلات خودگردان قرار گیرد. با این حال گزارش شده است اختلاف دو طرف بر سر خل سلاح همچنان حل نشده است. در چند روز گذشته شماری از رسانه‌های اسرائیل گزارش داده بودند هیئتی از این کشور به قاهره رفته تا گفتگوها را رصد کند. در پی بالا گرفتن تنش دیپلماتیک میان ترکیه و آمریکا، وزیران خارجه دو کشور شامگاه چهارشنبه تلفنی با هم گفتگو کردند. بکیر بوزداغ، معاون نخست وزیر ترکیه، روز پنجشنبه مذاکرات دو وزیر خارجه را مفید خواند و گفت برای حل تنش پیش آمده به زودی دیپلمات‌های دو کشور با هم دیدار خواهند کرد. تنش در روابط دو کشور بعد از آن بالا گرفت که دولت ترکیه 2 تن از کارمندان محلی کنسولگری آمریکا در استانبول را بازداشت و آنها را به جاسوسی متهم کرد. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا از این بازداشت ها عمیقاً ابراز نگرانی کرده است. رئیس جمهوری‌خواه کمیته امور روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید توافق اتمی بین‌المللی با ایران باید تحت نظارت شدید قرار گیرد. او اما خواستار لغو این توافق نشده است. در همین حال یک نماینده دموکرات هم گفته که از بین بردن این توافق اشتباهی مهلک خواهد بود. فرهنگ قوی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، اد رویس، رئیس جمهوری‌خواه کمیته امور روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، روز چهارشنبه در یک نشست پرسش و پاسخ در این کمیته خواستار همکاری واشنگتن با متحدان خود درباره برجام شده است. وی تأکید کرد تا زمانی که به گفته او این توافق معیوب است، به اعتقاد من باید نظارت شدیدی روی آن صورت گیرد. آقای رویس در زمان امضای توافق اتمی ایران و 5 قدرت جهانی در تیر ماه سال 94 مانند بسیاری از جمهوری خواهان کنگره از مخالفان سرسخت این توافق بود. با این حال چند تن از دموکرات‌های هوادار دولت پیشین آمریکا از جمله الیوت انجل در مجلس نمایندگان نیز مخالف این توافق بودند، ولی آقای انجل روز چهارشنبه در این نشست گفت از بین بردن توافق ایران به گفته وی اشتباهی مهلک خواهد بود، چون از سوی متحدان آمریکا و سایر قدرت‌های جهانی اجرایی و مورد حمایت قرار گرفته است. وی افزود ما نیاز داریم که درباره موضوعات مشترک با متحدان و شرکای خودمان کار کنیم که بدین ترتیب به گفته او میتوان رژیم ایران را به پای میز حساب آورد، نه اینکه آمریکا را از نزدیکترین دوستانمان در سراسر جهان جدا کنیم. اگر واشنگتن پایبندی ایران به برجام را تایید نکند، کنگره ایالات متحده 60 روز فرصت خواهد داشت تا تصمیم بگیرد آیا باید تحریم‌های ملغی‌شده علیه ایران بر اساس برجام را بار دیگر وضع کند یا خیر. در همین حال خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که قرار است مقام‌های پیشین آمریکا در دولت باراک اوباما که نقش کلیدی در دستیابی به توافق اتمی ایران داشتند، در نشستی با نمایندگان و سناتورهای دموکرات در این زمینه اطلاع رسانی کنند. نشست مقام‌های پیشین آمریکا با دموکرات‌های کنگره پشت درهای بسته برگزار می‌شود و در آن افرادی چون جان کری، وزیر خارجه سابق، ارنست مونیز، وزیر انرژی پیشین و وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه در امور سیاسی در دولت باراک اوباما حضور خواهند داشت. اسوسییتد پرس همچنین از حضور ژرارد آراو، سفیر فرانسه در آمریکا، کیم داروخ، سفیر بریتانیا در ایالات متحده و پیتر ویتیگ، سفیر آلمان در آمریکا در این نشست خبر داده است. این کشورها از جمله اعضای گروه 5 به علاوه 1 بودند که با ایران بر سر حل و فصل برنامه هسته‌ای‌اش و لغو تحریم‌های بین‌المللی به توافق رسیدند.
با گذشت 10 روز از پایان مهلت تعیین تحریم‌های جدید آمریکا علیه روسیه، 2 نفر از قانون‌گذاران آمریکایی از کاخ سفید خواستند این تحریم‌ها را به اجرا بگذارد. همزمان کمیته امور بین‌الملل مجلس نمایندگان لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن روسیه ممکن است به دلیل حمایت از حزب الله لبنان تحریم شود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
دو سناتور ارشد آمریکایی کاخ سفید را به تعلل در اجرای قانون تحریم‌های جدید علیه روسیه متهم کردند. چهارشنبه سناتورها جان مکین و بن کاردین که پیشنویس قانون تحریم روسیه، ایران و کره شمالی را تدوین کرده بودند، در بیانیه اعلام کردند: رویکرد کاخ سفید درباره متعهد بودن دولت دونالد ترامپ به اجرای این قانون سوال‌های برمی‌انگیزد. در این بیانیه آمده، در کنار بی‌توجهی دولت به پایان مهلت مقرر برای تعیین نهادهای روسی مورد تحریم، هیچ تحرک دیپلماتیک برای ترغیب همپیمانان اروپایی آمریکا به منظور افزایش فشار بر روسیه نیز دیده نمی‌شود. سناتور جمهوری خواه جان مکین، رئیس کمیته نیروهای مسلح، و سناتور دموکرات بن کاردین، عضو کمیته امور بین الملل، 2 هفته پیش نیز در نامه‌ای به کاخ سفید از رئیس جمهور آمریکا خواسته بودند قانونی که به گفته آنها پیامی محکم برای متحدان و مخالفان آمریکاست را به اجرا بگذارد. این 2 سناتور گفتند پاسخ این نامه را هنوز دریافت نکردند. نیکولای زلوبین، تحلیلگر سیاسی، بر این باور است که بیمیلی ترامپ به اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه باعث افزایش فشار بر ایران و کره شمالی است.
کنگره عملا دست رئیس جمهور آمریکا برای تعیین راهبردی جدید در قبال روسیه را از پشت بسته. تحقیقات پیرامون تبانی احتمالی ترامپ و کرملین مانع هر گونه ابتکار کاخ سفید برای بهبود مناسبات با موسکو است. تنها ابزار در اختیار دولت ترامپ برای تغییر این وضعیت بازی با افکار عمومی است. تنش شدید پیرامون ایران و کره شمالی گامی در این راستا است. اگر ترامپ بتواند توجه عمومی را از روسیه به ایران و کره شمالی معطوف کند، ممکن است شاهد تحولاتی مثبت در روابط مسکو و واشنگتن باشیم. روابطی که اکنون به شدت تحت تأثیر احساسات ضد روسی است.
قانون موسوم به مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم که روسیه، ایران و کره شمالی را مورد هدف قرار می‌دهد، با اکثریت قاطع آرا در کنگره تصویب شد و به امضای رئیس جمهور آمریکا نیز رسید. گرچه دونالد ترامپ این مصوبه را به طور جدی ناقص توصیف کرد. بر پایه این قانون دولت ملزم بود تا 1 اکتبر 9 مهر ماه مقرراتی را برای شناسایی افراد و نهادهایی که تحت تحریم قرار خواهند گرفت تهیه کند. 2 هفته پیش دونالد ترامپ مسئولیت اجرای تحریم ها علیه روسیه، ایران و کره شمالی را به وزیر خارجه خود سپرد، اما هنوز هیچ اطلاعاتی درباره محتوای تحریم های جدید ضد روسی ارائه نشده. یاکوف شروکوف، تحلیلگر سیاسی، میگوید تحریم ها علیه روسیه به ضرر این کشور اما به نفع رژیم پوتین است.
موقعیت روسیه در عرصه بین‌المللی به شدت متزلزل شده. روسیه در کنار ایران و کره شمالی منزوی است. البته رهبران کشورهای مختلف به ویژه از خاورمیانه به دیدار پوتین می‌روند، اما این از روی ناچاری است. همزمان با افزایش فشار بین‌المللی، دولت روسیه خود را مدافع قلعه‌ای در محاصره دشمنان جلوه می‌دهد و این شرایط اجازه داده سرکوب مخالفان به شدت افزایش یابد.
آمریکا 4 سال پیش با تصویب قانونی که به یاد سرگی ماگنیتسکی وکیل ضد فساد روس نامگذاری شد، روسیه را مورد تحریم قرار داد و فهرست سیاهی متشکل از افرادی که مظنون به نقض حقوق بشر در روسیه هستند تدوین شد. سال بعد در پی الحاق کرمه، گروهی از شخصیت‌ها و نهادهای نزدیک به کرملین نیز به فهرست سیاه افزوده شدند و پس از مداخله روسیه در شرق اوکراین و به ویژه سقوط هواپیمای مسافربری مالزیایی MH17، بخش‌های از اقتصاد روسیه نیز هدف تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفت. قانون اخیر تحریمی در آمریکا روسیه را به دلیل مداخله در انتخابات ریاست جمهوری و همچنین حمایت از بشار اسد و ادامه مداخله در اوکراین تنبیه میکند. همچنین در روزهای اخیر کمیته امور بین الملل مجلس نمایندگان لایحه را تصویب کرد که از جمله اعمال تحریم بر روسیه به دلیل حمایت از حزب الله را در نظر دارد. روسیه با نیروهای تحت حمایت ایران از جمله حزب الله در سوریه همکاری میکند و برها اعلام کرده این سازمان را تروریستی نمیداند. همچنین مسکو برد هر گونه اتهام همواره تحریم را میراث ناگوار دولت پیشین آمریکا خوانده و ابراز امیدواری کرده روابط با واشنگتن طی دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ بهبود یابد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
ادامه خبرها. به گفته یکی از مقام‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر، بیش از 2% از دانش آموزان دبیرستانی در ایران معتاد به این موادند. حمید سرامی، مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر، گفته است در صدر مواردی که دانش آموزان معتاد مصرف می‌کنند، مواد روانگردان، حشیش، کریستال و همچنین ماده مخدر گل قرار دارد. با این حال این مقام مسئول از طرح‌های پیشگیرانه و آموزشی خبر داده و گفته است نزدیک به 2000 معلم در 13 استان کشور برای مقابله با اعتیاد دانش آموزان آموزش دیدند. سال گذشته تعداد دانش آموزان معتاد یا در معرض استفاده از مواد مخدر 1% کل دانش آموزان اعلام شده بود. به گفته یک سخنگوی شورای عالی قضایی عراق، دادگاهی در شرق بغداد در پاسخ به درخواست شورای امنیت ملی این کشور برای مقامات ارشد اقلیم کردستان که مسئول برگزاری همه پرسی استقلال بودند، حکم بازداشت صادر کرده است. ریاست این دادگاه را حیدر عبادی، نخست وزیر عراق، بر عهده دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس کمیسیون برگزاری همه پرسی و دو مقام دیگر کرد متهمند که همه پرسی را با نقض حکم دیوان عالی عراق و برخلاف قانون اساسی آن کشور برگزار کردند. حکم دیوان عالی عراق 1 هفته قبل از همه پرسی صادر شد، اما برگزار کنندگان بدون توجه به این حکم رأی‌گیری را انجام دادند. شورای امنیت ملی عراق روز دوشنبه اعلام کرد که فهرستی از مقام‌های اقلیم کردستان که به برگزاری همه پرسی کمک کردند جمع‌آوری شده و اقدامات قضایی علیه آنها آغاز شده است. هنوز واکنشی از سوی مسعود بارزانی، رئیس و سایر مقامات اقلیم کردستان در این باره انتشار نیافته است. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه گزارش داد به اسنادی از نهادهای امنیتی آلمان دست یافته که نشان می‌دهد برخی شرکت‌های آلمانی به فروش تکنولوژی‌هایی با کاربرد دوگانه به ایران ادامه می‌دهند. بر پایه این اسناد، نهادهای امنیتی آلمان هشدار دادند که ایران با سرپیچی از ممنوعیت‌های بین‌المللی همچنین تلاش می‌کند قطعاتی را که کاربرد دوگانه دارند برای پیشبرد برنامه موشکی خود خریداری کند. رویترز با تکیه بر این اسناد می‌افزاید BFV، سازمان اطلاعات داخلی آلمان، به شرکت‌های آلمانی درباره فروش برخی تکنولوژی‌ها به ایران اخطار داده است. در این اسناد آمده است که برنامه موشکی ایران و تکنولوژی مربوط به آن مشمول رفع برخی تحریم‌های مرتبط با برجام نمی‌شود. ایران هنوز درباره این اسناد منتشر شده واکنشی نشان نداده است. در ساعت 16:15 به وقت تهران هستیم. از اینکه در این بخش خبری با ما همراهی کردید از شما سپاسگزارم. با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید.